سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند نیکوست، پناهگاه است او به روز تنگی. آمین. در فصل قبلی متوجه شدیم که حتی ایمانداران بر اساس کارهایی که انجام دادن پاداشی در خور دریافت می کنند و داوری می شوند. بقیه مطلب در کتاب اول قرنتیان باب 3 اینگونه می خوانیم: زیرا شالوده دیگری غیر از آنچه ریخته شد نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیات 11-15. آیات فوق از جمله مستدلترین قسمت های کتاب مقدس است که در تایید آموزه امنیت ابدی می توان بدان استناد کرد. پولس رسول در این قسمت آنچه را که در پیشگاه تخت داوری مسیح رو خواهد داد شرح می دهد. زندگی هر فرد مسیحی بر اساس کمکی که به پیشبرد ملکوت خدا کرده است مورد ارزیابی قرار می گیرد. ملکوتی که مسیح بنیاد آن است. مسیحیان در آیات فوق به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کسانی هستند که زندگی خود را وقف پیشبرد ملکوت خدا کردند. اعمال این گونه افراد به طلا، نقره و جواهر تشبیه شده است. کیفیت اعمالشان به گونه است که از بوته آزمایش نجات دهنده سالم بیرون می آیند. این گونه مسیحیان به خاطر وفاداریشان پاداش می یابند. اما دسته دوم مسیحیانی هستند که در این دنیا یک سره برای خود زیست کرده اند و هرگز برای ملکوت وقت نداشتند. تک تک اعمال این گونه مسیحیان به بوته آزمایش گذاشته می شود. اما از آنجا که اعمالشان از چوب، گیاه و کاه است و برای ابدیت آنها هیچ ارزشی ندارد، جملگی سوخته می شود. آنگاه که دود ناشی از این سوختگی محو گردد، مسیحیان دسته دوم با این واقعیت تلخ مواجه می شوند که آنچه در این زندگی کردن برای خدا هیچ ارزشی نداشته است. این دسته مسیحیان زندگی خود را سراسر صرف امور بیهوده کردند و موفقیت دنیویشان در گروه اموری فانی و زودگذر بوده است. پولس میگوید این دسته از ایمانداران زیان کرده اند. به این معنا که هیچ چیز با ارزشی در زندگی خود نداشتند و بنابراین همه چیز را از کف داده اند. اما پولس در نهایت میگوید که خود این گونه افراد نجات مییابند. اهمیت این قسمت در اینجاست که ما را با مسیحیانی مواجه می سازد که در تمام مدت زندگی خود هیچ ثمره ای نیاورده اند و با این حال اصل نجاتشان هیچگاه به مخاطره افکنده نمی شود. این نکته که فرد ایماندار ابدیت را در کجا سپری می کند هیچ ربطی به ثمر بخش بودن زندگی او ندارد. با این حال مسیحیان نوع دوم به رغم آنکه همچنان فرزند خدا محسوب می شوند احتمالاً صحنه داوری را شادمان ترک نخواهند کرد. کل زندگی آنان در نظر خدا جز مشتی کاه سوخته و بی ارزش نبوده است. از آن بدتر اینکه نجات دهنده ایشان که همه چیز خود را از او دارند در مقام داور در موردشان حکم خواهد کرد. این گونه ایمانداران به راستی زیان کرده اند. موضوع به همین جا ختم نمی شود. زیرا کتاب مقدس به ما می گوید که وفاداری یا بیوفایی فرد ایماندار در این دنیا صرفاً به لحظه شادمانی یا سرفکندگی در پیشگاه تخت داوری مسیح ختم نمی شود، بلکه عواقبی جاودانی در پی دارد. اناجیل چهارگانه پر است از مثل‌هایی که دقیقاً همین نکته را تبیان می کنند. یکی از این مثل‌ها راجع به اربابی است که پیش از رفتن به سفر اموالش را به سه غلام خود می سپارد تا در غیاب او تجارت کنند. رجوع کنید به کتاب متا باب 25 آیات 14 تا 30. به هر غلامی بسته به استعداد و تواناییش مبلغی خاص سپرده می شود. دو غلام اول امانتدار بودند. با آنچه آقایشان بدانها سپرده بود تجارت کردند و آن را دو برابر ساختند. اما غلام سوم قنطار ارباب را زیر زمین پنهان ساخت. پس از مدتی ارباب از سفر برگشت و از غلامان حساب خواست. در پاسخ گزارش دو غلام اول به هر یک رو کرد و گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. کتاب متا باب 25 آیه 23. مبلغی که به هر یک از این دو غلام سپرده شده بود متفاوت بود و با این حال هر دو پاداشی یکسان یافتند. از اینجا می توانیم به معیار خدا برای داوری پی ببریم. هر یک از ما بر اساس استعدادها و فرصتهایی که شخصاً داشته ایم مورد داوری قرار می گیریم. رجوع کنید به آیه 15. این واقعیت به وضوح در برخورد ارباب با غلام سوم مشهود است. غلام سوم سرفکنده نزد ارباب رفت و گفت: ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سخت گیری هستی. از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع می نمایی. پس ترسیدم و رفتم سکه های تو را در زمین پنهان کردم. بفرما پول تو اینجاست. آیات 24 و 25. غلام سوم با قنطاری که اربابش به دو داده بود هیچ نکرد. حتی سعی نکرد آن را به کار اندازد. اربابش جواب داد: ای غلام بدسرش و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و از جایی که نپاشیدم جمع می کنم. پس به همین دلیل می باید پول مرا به صرافان می دادی تا وقتی من از سفر برمی گردم آن را با سودش پس بگیرم. سکه ها را از او بگیرید و به آن کسی که 10,000 سکه دارد بدهید. آیات 26 تا 28. در این قسمت عیسی لحظه ای مکس می کند تا مطلب مهمی را بیان دارد. او نیک می دانست که شنوندگانش از خود می پرسند چرا یک قنطار غلام سوم به آن که خود 10 قنطار داشت داده شد. آیا بهتر نمی بود به غلامی داده می شد که 4 قنطار داشت؟ اما طریق ملکوت چنین نیست. در آیه 29 می خوانیم که عیسی می گوید: زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و اون کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی با این مطلب در واقع آنچه را که بر فردی خواهد گذشت که با چوب و گیاه و کاه در پیشگاه تخت داوری حاضر می شود توصیف نمود. در پایان داوری حتی همان چوب و کاه نیز از او گرفته می شود. منظور مسیح کاملا روشن است. کسانی که در این دنیا ثابت کنند قادر و مایلند آنچه را که خدا به آنان سپرده به نحو شایسته به کار برند، در ملکوت آینده امانتی بس بزرگتر به آنان سپرده خواهد شد. دو غلام نخست در چیزهای اندک امین بودند. بنابراین پاداش آنها این بود که فرصت یابند در چیزهای بزرگتر نیز امین باشند. آخرین آیه این مثل چنان لحن تندی دارد که بسیاری از مفسران معتقدند آتش جهنم را توصیف می کند و حال آنکه اینطور نیست. به یاد داشته باشید که این صرفاً یک مثل است و مثل نیز هدفی جز القای نکته خاص ندارد. نکته ای که این مثل در پی القای آن است همانا این واقعیت است که در ملکوت آینده خدا کسانی که در این دنیا وفادار و امین بودند پاداش می گیرند و کسانی که امین نبودند از هر پاداشی بی نصیب می مانند. خب عزیزان، ادامه این مطلب را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پادشاه آسمانی، حمد و جلال بر تو باد. تمامی ملل زمین در حضور پسر تو جمع خواهند شد. می طلبیم که به ما قدرت بدهی مطابق خواست و اراده تو زندگی کنیم، زیرا ما وارثان تو هستیم بر روی زمین. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.